مرزهای عقیدتی اسلام و ولایت تنین انداز کرده و گستره جهاد و شهادت را تا آن سوی مرزها کشانده اند. کتاب دیدار پس از غروب را به قلم منصور قنادیان از انتشارات روایت فتح بخواهید.
ساعت 22 و اینجا شبکه رادیویی تهران. عزیزان شبتون بخیر باشه انشالله. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه عملیات مرصاد رو خواهید شنید.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رشت تو فضا، رب چین چین آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
من امروز میفهمم که خودم نیستم که میجنگم، در صحنه کسی دیگه است که داره میجنگه.
راه حلی غیر از ترور و بمبار و بمب‌گذاری
وجود نداره. استراتژی سازمان بمباران همه شهرهای ایرانه. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت، آماده هستیم.
به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپهای رزمی، به پیش آتش،
عملیات بزرگ فروغ جاویدان، آتش.
پیشا پیش نتیجه رو که هرچه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین خلق دوباره وارد صحنه تحولات کشور شد و به رغم همراهی نکردن با نهضت مردمی امام، به سهم خواهی از انقلاب پرداخت و اندک اندک با عملکرد متظاهرانه و ترورها به منافقین مشهور شد.
دهه 60 دهه خشن‌ترین تروریسم در کشور. اینجور نباشه. من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود.
این نفر یه دونه به پشت در رو نداره،
در رو نداره،
دوتا به کوچه در رو شونه،
در رو شونه،
دوتا رو داری آقا.
دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد. تروریست ها و منافقین و پشتیبان های اونها و قدرت هایی که اونها رو به وجود آورده بودند و دائما در اونها می دمیدن، اینها با ملت ایران جفا کردن، بدی کردن. ملت ایران در موضع دفاع قرار گرفت، اما دفاع کرد و پیروز شد و به حمدالله توطئه های اونها رو خونسا کرد.
این سازمان از جمله نادر سازمان هایی بود که به قانون اساسی رأی مثبت نداد و بعدها راه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفت. سازمان از 30 خرداد 1360 وارد فاز عملیات مسلحانه بر ضد جمهوری اسلامی شد.
توطئه بزرگ در کار است. توطئه ها در کار است. دیش های مختلفی که به اسلام پشت کردن و از اول توجه نداشتند دارن با هم جمع میشن. باید تجدید نظر کنند، باید در کارهای خودشون تجدید نظر کنند، در اجتماعاتشون تجدید نظر کنند. ملت نمیتواند توطئه را تحمل کند. ما تحمل نمی کنیم توطئه را. اینها توطئه است، توطئه بر ضد اسلام، توطئه بر ضد ملت.
پس از پذیرش قطعنامه 598 برای پایان 8 سال تجاوزگری رژیم بعث عراق علیه ایران، تنها صدام نیست که خود را بازنده و بی‌آبرو می‌بیند. گروهک تروریستی منافقی نیز می‌دانند پایان جنگ به معنای پایان تبلیغات سازمان و به تبع آن فروپاشی است. رجوی می‌داند که اگر ایران و عراق به آتش بس برسند و جنگ پایان یابد، سازمان در پادگان اشرف منجمد خواهد شد. لذا با تکیه بر تجربیات قبلی، یعنی عملیات‌های آفتاب و چلچراغ، عملیات فروغ جاویدان را با حمایت صدام طراحی میکنند.
رجوی 3 تا 4 بار با صدام میاد به ملاقات داره. در اونجا کمال نوکرصفتی خودشو به بیگانگان داره میاد ارائه میده و آمادگی خودش و اون افرادی که تحت نظر خودش هستن رو اعلام میکنه. میگه که ما حاضریم که بریم و آخرین ضربه نهایی رو بزنیم.
منافقان 3 مرداد سال 67 با حمایت ارتش عراق تجاوز را در غرب کشور آغاز می کنند و به واسطه درگیری های جنوب می توانند شهرهای کرند و اسلام آباد غرب را به اشغال خود در بیاورند.
صدام پیشرفته ترین تانک های برزیلی رو نو در اختیارشون می ذاره. سلاح های سنگین، سلاح های سبک، توپخانه سنگین، توپخانه سبک، انبار خمپاره انداز ها، اینا رو مجهز میکنه و برابر یک برنامه زمان بندی شده اینها میان و این کار شروع میکنه.
5 مرداد در نهایت عملیات مرساد به فرماندهی سپهبد صیاد شیرازی آغاز می شود و پس از درگیری های سنگین و نفسگیر، صدها تانک، نفربر و خودروی نظامی منهدم و بیش از 2000 منافق به هلاکت می رسند.
شب بود که به من زنگ زده شد، حدود ساعت 8 نیم شب، که دشمن از محور سرپل زهار کرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسونیم با یه فرمان هواپیمای فالکون. سر ساعت 5 صبح ما داخل پایگاه در زیر شیلترها خلبانهای هوایی رو همه آماده و مهیا برای توجیه دیدیم که آمدن مأموری انجام بدن. من اینا رو توجیهشون کردم و گفتم وضعیت خیلی وضعیت اضطراری است و چاره نداریم، کبراها باید آماده باشن، همه لودگیری کنن و مهماتشون رو بزنن و نوبت به نوبت آماده باشن که ماموریت آتش انجام بدن تا ما بتونیم امکانات از زمین فراهم کنیم.
از ماوران اسلام با ایجاد خاکریز در میان جاده و استقرار بر ارتفاعات 4 زبر در فاصله 200 متری دشمن راه را بر آنها بستند و عملیات مرساد را شب گذشته از همین نقطه آغاز کردند.
در یکی از هلیکوپترهای هوانیروز هستیم به خلبانی یکی از افسران بسیجی هوانیروز ارتش.
به عرض میرسونم که الان ما در منطقه گردنه چهار زبر واقع در 30 کیلومتری غرب شهرستان باختران هستیم. اینجا محلی است که نیروهای مزدور منافقین با همراه صدامیان که به وسیله اونا تدارک می شدن با اولین مقاومت مردم دلاور و بسیجیان جان برکت ارتش ایران و همچنین عشایر غیور و تیزپروازان هوانیروز روبرو شدن و اولین استحکامات و مقاومت‌های اونها در همین گردنه شکسته شد.
از اونجا وارد شدیم. ما قسمت مثلا نزدیکای چهار زبر از اون بر شروع کردیم زدن. سایل اینا اومدن از این قسمت این ده همین چیز شیاری که اومدی پایین تو این دشته این مثلا گردنه حسن آباد اون قسمت وسطش یه دونه تانکر سوخت قرمز بودش دقیقا یادم هست زد این تانکر آتیش گرفت.
تانک ها نفرها دیشب در عملیات منحدم و با آتش کشیده
شدن بارم دارم میزنن از تو پاشتازی کنید
ساختمون
به ساختمون.
واقعا دیدنی بود. اولین راکدایی که اینا پرتاب کردن به طرف ستون حالا کار خدا بود. واقعا راکده خود درست وسط کامیونی که مهماتشون بود همینطوری داشت آتش فشانی میشد توی ستون و دو بزن اینا و دیگه ارتباط تیمه های هلیکوپتر کبرای هوانیروز همینطور دائمی شد. اینا یکی میرفت یکی میومد و از این بغل میزدن.
امت اسلام، نیروهایتان بار دیگر حماسه نوین را در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت نمودند.
کاری که انجام شد دفاع از حیثیت نظام بود، دفاع از همه حیثیت و آرمانهای این مردم این کشور بود و تمام اون زحماتی که 8 سال این مردم کشیدن، شهدایی که تقدیم شد بسته به مرصاد بود.
کیلومتری بیشتر به خط مقدم نیستیم که تا ساعت در دوازده درگیر بودن اینا. اونجا احساس و احساس همه یه اومد مسلمان مملکت دونه، یعنی احساسی به عجب یه مسلمان تابع به ولایت فقیه و مقلد امام. خدمتتون عرض کنم که ما فکر می‌کنیم که خدا عزت و بزرگی به ما داده و ما هم الان این لاشه های این موچران کثیف جهانی منافقین الان ببینید اون امکانات وسیعی که بهشون دادن و این کشته های وسیعی که در منطقه به طور پراکنده هستن الان در حال فرار در جناحی اعتماد باشن.
سرانجام در این عملیات پس از 5 روز درگیری آخرین گلوله های شلیک شده در 8 سال دفاع مقدس بر سینه دشمن پرکینه می نشیند.
مرصاد و الفجر الی بیت المقدس، دفاع مقدس با خون پاک هزاران شهید به پایان رسید.
و افتخار ارزشمند دیگری را برای نیروهای مسلح و مردم این سرزمین رقم می‌زند تا دشمنان قسم خورده بدانند دفاع از کیان انقلاب اسلامی و مرزهای مقدس جمهوری اسلامی در هر زمان و مکانی مقدور است و بیگانه و مزدور هیچ جای پایی در ایران ندارد و نخواهد داشت.
وطنم این شکوه پا بر جا
دام نشانه بود که منافقین در ما دیدند و بدان طمع بستند. منافقین از همان آغاز غافل از حقیقت در جهان توهمات خیش میزیستند و گمگشتگان سراب خیالات واهی خود بودند. آیا آن کس علم مبارزه را بر دوش دارد که نه به شرق وابسته است و نه به غرب و خود را عین تعلق و رفت به حضرت حق میداند، یا آن کس که به غرب و شرق برای دست یابی به قدرت توسل می جوید؟ آیا خلق این دلاور بسیجی گمنامی است که بار 8 سال جنگ را بر گرده ستبر شهادت و جانبازی خیش حمل کرده است و اگر مقصود از خلق و آن مرفه زادگان قرب زدی بی دردند. آنها چون کرمهای لجنزا، زمین و آسمان و حیات و مماتشان در همان لجنی است که به عمقش فرو رفتند. ما را با آنان سخنی نیست.
ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم.
پنجم مرداد سال روز شکست منافقین در عملیات مرصاد است. سازمان منافقین تمام توان خود را در این عملیات که آن را فروغ جاویدان نامگذاری کرده بودند به کار گرفتند، ولی نتوانستند به کمترین هدف خود نیز دست یابند. بازگشت نیروهای سازمان به پادگان اشرف بسیار تلخ بود، چرا که آنان با سودای تصرف تهران خارج شده بودند. عملیات مرصاد توان رزمی منافقان را برای همیشه در هم شکست. بعد از این ماجرا این سازمان تبدیل به یک سازمان اطلاعاتی امنیتی و ابزار در دست قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شد و همچنان در عرصه سیاسی دست به هر جنایتی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌زند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید محمد جواد هاشمی نژاد هستم، کل بنیاد هابیلیان. این بنیاد انعکاس دهنده حوادث و وقایع و جنایات تروریستی است که در کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد. اولین جنایتی که کشورهای قدرتمند با ابزار گروهک‌های مختلف علیه ما به کار گرفتن بحث ترور بود. هیچ کشور پیدا نمی‌کنه که توی یک سال و در عرض چند ماه رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور و جمع زیادی از وزرا و نمایندگان مجلس و اینها همه در عرض یک سال به شهادت برسن در این سطح بالا. خب وقتی پدر ما شهید شده بود در دهه 60، بعد برام خیلی عجیب بود که یه گروه و گروهکی مثل منافقین میان این همه ترورای وحشتناک انجام میدن در این سطوح بالا و بعد خیلی راحت هم دفتر دارن، رسانه دارن، حمایت میشن در کشورهای اروپایی، در کشور امریکا.
ما خبر داریم حقوق بشر چرند،
سازمان برای آنکه از راه دور بتواند عملیات ترور علیه مردم ایران را انجام دهد وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غرب هستند. نشریه انگلیسی گاردین پس از ترور دانشمندان هسته‌ای می‌نویسد:
حملات مرگبار به دانشمندان هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق انجام می‌شود. آنان که توسط سرویس‌های مخفی اسرائیل تأمین مالی و مسلح شدند و آموزش دیدند.
نشریه آمریکایی نیویورکر هم به نقل از جاسوس بازنشسته سیا می‌نویسد:
سازمان سیا از من خواست مجاهدین خلق کمک کنند تا اطلاعاتی را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمع کنند.
من از طریق چت با فردی به نام فارس آشنا شدم. در سال 88 من برای آموزش‌های به اسرائیل اعزام کردم.
توسط پدرم با این گروه آشنا شدم.
در سال 89 پاییز با این گروه آشنا شدم
و اعلام کردن که این گروه از طریق آمریکا و اسرائیل شارژ مالی میشه.
بهزاد به من گفتش که بهتره که ببین بیای تهران واسه یه دوره آموزشی، میخوایم یه جای اعزام بشیم.
اونجا اردوگاه متروکه بود، رفتیم اونجا واسه دوره آموزش. دوره آموزش نظامی دیدم اونجا، موتور سواری، آموزش تیراندازی، دفاع شخصی.
پیستی از تمرین موتور سواری رو شروع کنیم که به جای مهارتت رو برسونیم که بتونی به خود رو در حال حرکت بمب بچسبی.
ما باید به صورت نوبتی، یعنی هر نیم ساعت به نیم ساعت ورود و خروج دکتر علی محمدی کنترل میکردیم.
اول این عملیاتی که انجام دادیم عملیات دکتر علی محمدی بود. سه تا تیم بودیم، یک سری که با ماشین فقط برای پوشش بودم و مراقبت کمی دورتر از محل حادثه و من هم با خودروی دورتر از اونها منتظر اینا بودم.
اعلام کردن که از دهنت پارکینگ میام بیرون، که من رویت کردم ریموت رو فشار دادم. بعد از دادن ریموت به سمت خودروی پراید رفتم، سوار پراید شدم و از اون کوچه ما رفتیم وارد اتوبان شدیم و رفتیم به خونه چیزی.
از سال 89 اونجا به من اعلام کردن که یه دونه عملیات توی تهران انجام میشه به نام استاد شهریاری. به تهران اومدیم، موقع عملیات شد، زمان ملاقات رو روی ایمیل به من ابلاغ کرده بودن که منم چند روز بعدش وارد تهران شدم. اونجا چند نفر رو ملاقات کردم، مسیرهای عملیات رو اعتماد تشریح کردن، کار هر نفر رو اعلام کرده بودن.
در عملیات آقای رضایی مثل ترورای قبلی که انجام داده بودن، دوباره ما گروه دور هم تو تهران جمع شدیم.
سال 90 دوباره منو خواستن واسه عملیات دیگه توی تهران و اعلام کرده بودن همون دقیقاً همون عملیات با همون شکل صورت میگیره و این دفعه عکسی رو به من نشون دادن به اسم احمدی روشن بودش.
6 روز قبل از عملیات شهید احمدی روشن به اعضای گروه پیوستم و یه جنبندی رو اون تایمایی که اعضای گروه از قبل درآوردن حدود 12 یا 13 روز کار کرده بودن، یه جنبندی نهایی انجام دادیم و قرار شد که روز عملیات کار انجام بدیم.
تیم ترور دکتر عباسی بودیم.
دو تا ماشین رو به ما نشون دادن، یکی پژو و یکی کمل، که با ما گفتن باید عمل پشتیبانی و همراهی این دو تا ماشین رو انجام بدیم. من و شوهرم دنبال روی این دو تا ماشین بودیم.
ما 2 سال کار تحقیقاتی کردیم در بنیاد هابیلیان که این لیست رو بتونیم در بیاریم که ما چقدر شهید دادیم.
یه دونه نه عدد 17,000 تاست، گلایی که اونو از ما گرفتن، گلا تو شد خون ریشه دوانده، تو گلزار شهادت جا گرفت.
تا پایان شهادت شهید احمدی روشن که ترور هسته‌ای هست، دقیقاً شهدای ما 17,160 تا شهید ترور شده میشه. از این 17,160 شهید ترور 12,000 نفر توسط فقط منافقین شهادت است. بقیه‌اش مال همه گروهک هایی که بیش از 35 گروهک تروریستی و مسلحانه در کشور ما جنایات تروریستی دارن که همشون مورد حمایت غرب و امریکا بودن و الان هم هستن و دفاتر رسمی دارن.
یکی دو تاشم به خدا زیاده، ولی آدم میگه باش غمی نیست. کاشکی که قصه یکی دو تا بود، 17,000 تا عدد کمی نیست. 17,000 تا خنده ناتموم، 17,000 تا شعر نیمه کاره، 17,000 تا گل سرخ پرپر، 17,000 تا دل پاره پاره.
منافقین در دهه 60 هر جنایتی که شما تصور بکنین انجام دادن. حدود 15 سال قبل به این ور تمام نقشه های اینجوریشون به بنبست خورد. این منافقین با این سوابق الان شدن مدعیان حقوق بشر، پیشبرنده خطکی امریکایی ها. این همه سایت های مختلف، سایت های مستحجن، سایت های شبه افکن، توهین به مقامات، بدبین کردن مردم به اصول اعتقادات، بدبین کردن مردم به ارزش های انقلاب اسلامی و همینطور موارد مختلف، اینا یه جنگ نرم وسیع است که اینا دارن انجام میدن. پس منافقین شرایطشون عوض شده، کارکردشون هم متفاوت شده. به نامه‌های مختلف پوششی فراوان در فضای مجازی قوقا کردن از حضورشون و خددهی و جهددهی کردن.
برای پیمودن این راه باید سلاح‌های جدید ایدئولوژیکی به میدان می آمد.
جوانا استوکر خبرنگار مجله دیفنس پست امریکا.
زمانی که جان بولتون وارد کاخ سفید شد، نگرانی مسئولان مجاهدین خلق از بین رفت. این سازمان صدها هزار دلار به بعضی از مسئولان آمریکایی داد تا از آن حمایت کنند.
یکی از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین
شخصا پول و طلا را از عربستان به عراق برای حمایت از مجاهدین خلق با سه کامیون بزرگ که محموله هر یک از آنها حدود یک تن بود منتقل کرد.
از فروغ جاویدان که رزمندگان ایرانی آن را به مرصادی برای منافقین تبدیل کردند تا ترور دانشمندان هسته‌ای نشان دهنده گوشه‌ای از جنایات گروهک تروریستی علیه ملت ایران است که این روزها با نفس مصنوعی مدعیان غربی حقوق بشر به حیات ننگین خود ادامه می‌دهند.
اگر صبور و شکیبا نه این که ساکت و سردم، جهان به تجربه دیده همیشه مرد نبردم. من از قبیله دریا، من از عشیره طوفان، آهای کشتی جنگی مرا ز نعره نترسان.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم. همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوباره. بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره.
یه تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی، میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند
وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سر